بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل العاشر. قسمت اولین فصل تکراری هست، اینه که سریع میخونیم. من البین انه لا سبیل الى اقامت البراهین فی العلوم على مبادئها. با توجه به این که هر علمی مبادی داره که اونها مسلم فرض میشه در علم، دیگه در خود اون علم اقامه برهان برای اثبات اون مبادی نمیشه. به خاطر این که اگر یک مبدعی رو بخواهیم در یک علمی اثبات بکنیم، معناش این است که یک مبدع دیگری دارد که باید با توجه به اون مبدع این را اثبات بکنیم. پس مبدع میشه همون مبدع نهایی. و الا فما یبین به المبدع هو المبدع. اگر بخوام مبدع رو تبیین کنیم و براش استدلال کنیم، یه مبدع دیگری میخواد، پس اون میشه مبدع. ول علم بهی احق من العلم بما قیل انه مبدع له. علم به اون مبدع المبدع احق است از علم به این چیزی که مبدع فرض شده. یعنی اون روشنتره، اون مبدع المبدع روشنه و معلوم است. فبعض مبادی العلوم بینتون به انفسها. بنابراین مبادی علوم بعضیش بین به ذات است، یعنی بدیهی است، و بعضها محتاجتون الى بیانن. ولی این بیان در خود این علم نمیشه، در یک علم دیگری خواهد بود. و کلاهما من المستحیل ان یبینا فی العلوم التي هی لها مبادی اول. اون مبدأهای اول را دیگه در خود علم نمیشه اثبات کرد. اگر احتیاج به اثبات نداره که دیگه محال است اثباتش، و یعنی به ذاته. اگر احتیاج به اثبات هم داره، بر علم دیگری باید اثبات بشه. اما البینات به انفسها فلا یمکن بیانها فی ذلک العلم ولا فی علم آخر. اصلا معنا نداره اثبات بشه، بعد خودش بدیهی است. و اما ما لیس بینا به نفسه فانه یمکن بیانه فی علم آخر، اما در خود این علم ندید. اون علم آخر غالبا علمیست اعلا. گاهی هم هست که مبدا یک علم اعلایی در علم ادنایی اثبات میشه که قبلا هم گفته شد. فانما یمکن بیانه فی علم آخر و خصوصا فی علم اعلا. و مبادع العلم الاعم، اما اون علمی که بالاترین علوم است و موضوعش عامترین موضوعات است، اون دیگه یا باید بیانه به نفسه باشه و یا احیاناً بعضی موارد مبادیش در علوم پایین تر اثبات میشه. و مبادع العلم الاعم الذی سایر العلوم تحته، اون علمی که سایر علوم تحت اون قرار میگیرن، جلها بیانتون به نفسها، معظمش بیانه به ذات است. و بعضها مأخوذتون من علوم جزئیت تحتها علاما قلا و ذالک قلیل. گاهی هم اتفاق میفته که یه مبدعی رو باید از علم پایین تر برای علم بالاتر ازش استفاده کرد، که میشه اونجا نسبت به اون علم میشه اصل موضوع. و اما موضوع الصناع، فقط یجب ان یصدق بهی و ان یتصور جمیعا. اینم رو باز قبلا فرمودم، گاهی موضوع علم هم از نظر تصور و هم از نظر تصدیق احتیاج به بیان داره. فما کان منه ظاهر الوجود خفی الحد مثل الجسم طبیعی لم یوزع وجوده فی العلم. اگر چیزی وجودش بیان است اما حدش معلوم نیست. مثالی که خود شیخ میزنه مثل جسم طبیعی، وجود جسم بیان دیگه احتیاج به اثبات نداره، تعریفش را به عنوان وضع در مقدمه علم بیان میکنه. لم یوزع وجوده فی العلم، مفاد حلیه بسیطش را به عنوان یک اصل موضوع دیگه در علم قرار نمیدن، چون بدیهیست روشنه. بلش تو غلب ان یوزع حده، فقط حدش را و تعریفش را به عنوان وضع در مقدمه علم مثلا بیان میکنه. پس اینجا ملاحظه می فرمایید، اعتراف میکنه شیخ که بعضی از موضوعات علوم هست که خودش بیانه. اینطور نیست که تمام علوم برای اثبات موضوعاتشون محتاج به فلسفه اولا باشن. این میگه بیانه دیگه، احتیاج به اثبات نداره. و ماکان خفی الوجود و الحد معن، اما اگر چیزی هم وجودش و هم تعریفش هر دو خفی است، هر دوشو باید به عنوان مبدا بیان بکنند، یکی وضع است یکی اصل موضوع. و ما کان خفی الوجود و الحد معن مثل العدد و الواحد و النقطه، اینا که در ریاضیات ازش استفاده میشه، فانهم یضعون وجوده ایزن، علاوه بر اینکه تعریف میکنند وجودش را هم به عنوان اصل موضوع در علم میپذیرند. و وضع و وجودهی هو من جملت مباد الصناعه، این که وجودش را به عنوان وضع و فرض میگیرند که این چنین چیزی هست، این میشه یکی از اصول موضوعی اونش. التي تسمى اصولا موضوعتا لانه مقدمه مشکوک فیها، یعنی وجود چنین چیزی فرض این است که مشکوکه و در این علم هم که اثبات نمیشه، میشه اصل موضوع. مبنی یون علیه الصناعه، صناعت هم مبتنی است بر وجود چنین چیزی. و امکانات ظاهرت الامرین جمیعا، فرض سوم اینه که هر دوتاش روشنه، هم وجودش روشن است و هم حدش. خب دیگه هیچ احتیاجی نیست به اینکه وضعی یا اصل موضوعی را بپذیرند. کان تکلف و وضع الامرین فضلا، زحمت بکشند و تعریف بکنند یا اثبات وجودش بکنند یک کار زائدی است. و ربما وضع الحدود فقط فی الشیء الذی هو خفی الوجود و الحد جمیعا، ممکنه یک چیزی هم وجودش خفی باشه و هم تعریفش و فقط به تعریف اکتفا کنن. این معناش این است که در ضمن تعریف، چون این حد است، معناش اینه که این چنین چیزی هم وجود دارد، لازمش این است که وجودش هم به عنوان اصل موضوع اثبات بشه. از قدیوف هم من ذالک ان شیء موجود و ان الحد لیس به حسب الاسم بل به حسب ذات، که قول هم فی فاتحة علوم الهندسه، در آغاز علوم هندسی همین اکتفا میکنم که ان نقطه تو شیء لا جزء له. این معناش این است که پس یه نقطه ای داریم ما که در این علم براست ازش صحبت بکنیم. تعریفش این است که نقطه چیزیست که جزء نداره. این هم راجبه موضوع. و اما محمولات، در علوم از محمولات ذاتیه موضوع بحث میشه. اینها را نمیتونیم ما به عنوان مبادی تلقی کنیم، برای اینکه فرض اینه که میخواییم این محمولات ذاتیه را در این علم اثبات کنیم، پس اینا که هیچ وقت جز مبادی نخواهند. بله ممکن است تصور اونها احتیاجی به تعریف داشته باشه، اون وقت به عنوان وضع اونها را تعریف میکنیم فقط محمولات را. و اما المحمولات ذاتیت و من العوارض فی هذه الموضوعات، چون اگه محمولات ذاتی نباشند که در این علم بحث نمیشه ازشون، محمولات ذاتی هستند یعنی ذاتی باب برهان، فانهای المطلوبه، اونا چیزایی هستند که ما میخواییم اثباتشون بکنیم، دنبالش میگردیم که ببینیم آیا اینا ثابت میشه یا نه. کما قلنا مرارن فلا یمکن ان یوزع وجودها علی سبیل اصلین، وجود این محمول ذاتی هم را به عنوان اصل موضوع بپذیریم. پس چیا میخوایم اثبات کنیم در این علم؟ علا سبیل اصل موضوع او مصادره، که فرق بین اصل موضوع و مصادره هم رو شیخ اجازه یک فرمود، گفت گاهی مترادف به کار میرن، گاهی مصادره در جایی گفته میشه که در ذهن طرف ظنی بر خلافش هست ولی اصل موضوع اینجور نیست. ولا علا سبیل البیان قبل البرهان علیها، اثبات محمولات ذاتیه را به عنوان اصل موضوع نه، بلکه به عنوان یک اصلی که اثبات بشود در خود این علم میخوایم اثبات بکنیم. اگر بخوایم برهان برش اقامه کنیم، که خب این همین مسئله است که ما خواهم برهان اقامه کنیم برای اثبات محمولات ذاتیه، اما بدون برهان بگیم اینها بیین هستند. اگر بیین هستند پس دیگه در این علم از چیش میخوایم بحث بکنیم؟ پس محمولات ذاتی از دو حال خارج نیست، یا ثبوت محمول ذاتی برای یه موضوعی بیین است، این که احتیاج به بحث نداره تا بشه مسئله، و یا ثابت نیست، بیین نیست، پس باید در همین علم اثبات بشه، نمیشه گفت اصل موضوع این علم است. انما توزع فی فاتحت صناعت حدودها انکانت خفیت الحدود. بله، ممکن است حدش، تعریفش را در صناعت به عنوان مبادی اخذ بکنیم، یعنی مبادی تصوریه. و اما انکانت ظاهرت الماهیه، ولی اگر احتیاج به حد نداشته باشید، مفهوم روشنی داره، ماهیتش بیینه، مثلا مساوات و زائد و ناقص، اینجور مفاهیمی که در هندسه و حساب و اینا به کار میره، اینا مفاهیمش هم روشن، احتیاج به تعریف نداره. و ما اشبه هزال فی علم الهندسه فروب ما لم یا تکلف وز و زالک. دیگه اینجا هم احتیاجی نیست به این که به عنوان وز اینا رو قرار بدیم و تعریف کنیم، حتی وزش هم دیگه احتیاجی به تکلفش نیست. بل انما یوزع، بله یه چیزایی که بیان الماهیه نیستن اونها را تعریف میکنه. انما یوزع حد و مثل الوحده و المستقیم و المثلث و الاسم و المنطق فی الهندسه. ظاهرن این اسم و منطق که در اینجا آورده با اون مربع و مستطیل که بعدا در حساب ذکر میکنه جا به جا شده. انما یوزع حد مثل وحدت و مستقیم و مثلث و مربع و مستدیر، اینها را در هندسه بیان میکنن. تو مربع و مستدیر این ربطی به حساب نداره، مخصوصا مستدیر. حالا مربع را ممکنه گاهی به توان اطلاق بکنن، حاصل ضرب خودش شی در خودش را بگن مربع شی، این حالا ممکنه، اما کنارش هم مستدیر رو گذاشته. در حساب دیگه ما از مستدیر بحث نمی کنیم. برعکسش اسم و منطق اینا وسط اعداد هستن، اگر در مقادیر گفته بشه به اعتبار بروز عدد هست. ظاهرن این دوتا جا به جا شده، یعنی اسم و منطق باید بره در حساب و مربع و مستدیر از حساب بیاد هندسه. مثل الوحده و المستقیم و المثلث قسم و منطق، این دو قسم از عدد هستن. اگر عددی در تقسیم عرض کنم که به صفر برسه اینو بهش میگن منطق، و اگر در اعشاری به صفر نرسه بهش میگن قسم. تعریفش میکنن که عدد قسم عددی است که نماد اعشاریش متناوب نیست، برخلاف عدد منطق که نماد اعشاریش متناوبه. یعنی یه وقت شما یک عددی را که تقسیم میکنید بعد از مثلا عدد بعد از ممیز همش 3 میاد یا 9 میاد یا 6 میاد، این را میگن عدد منطق. اما یه وقت هست نه، یکی 9 هست، یکی 3، یکی 7، یکی 5، یکی 4 و بالاخره به جایی هم نمیرسه، این را میگن نماد اعشاریش متناوب نیست، اون عدد میشه اصلا. این تعریف اصطلاحیشه. حاصلش اینه که یه وقت در اعشاری به صفر میرسه، یه وقت نمیرسه. اگر در اعشاری به صفر نرسه اونو بهش میگن عدد اصم، مثل عدد پی. و زوج و الفرد و اصم و المنطق فی الحساب. فهذا القسم انما توزع فیه الحدود، فقط این هاست که احتیاج به تعریف داره و تعریفاتش را در علم به عنوان وضع ذکر میکنن، مبادی تصوری. و اما المبادی فیجب ان تکون قد علمت من طریق الحلیه و هو التسویق. اما مبادی عبارت از این است که چیزی از راه به عنوان حلیه معلوم باشد، نه به عنوان ما. مطلب مبادی تصدیقیه مطلب حل هستند، نه مطلب ما. حدود مطلب ما هستند، یعنی فقط تصورش را به ما اعطا میکنه. اینجور چیزها ما باید قبلا علم بهش داشته باشیم، این مبادی تصدیقیه را، تا بر اساس اونها مسائل دیگر را اثبات کنیم. حتی یمکنه ان یعلم بها حلیت و شیء آخر. منتها گاهی از تصدیق حقیقی است، گاهی تصدیق وضعی است، یعنی تصدیقی است مشروط به اینکه در جای دیگری اثبات بشه. اما تصدیقا حقیقیا مثل اونجایی که بیان به ذات باشه، یا تصدیق وضعی اونجاست که به عنوان اصل موضوع پذیرفته میشه تا در جای دیگری اثبات بشه. ولابد من تصورها، البته وقتی ما میخوایم یه چیز را تصدیق بکنیم باید تصورم کرده باشیم، ولی لم یمکن تصدیق بها، فیجب ان تکون موضوعت الانیه فی انفسها. خود این قضایا به عنوان که قضیه هستن، اینها باید وجودشون در اون علم مفروض باشد. و موضوعتا ماهیت الاجزا فی فاتحت صناعه. اما تعاریف اجزاء این قضیه وقتی تصدیق بخوان میکنیم موضوع محمولی داره، ممکنه تصور موضوع محمولش احتیاج به بیان داشته باشه، این را در مقدمه علم اون تعاریف را به ما اعطا میکنه. الا ان یستغنا لفرط شهرت والوضوح امثالک، مگر اینکه اون مفاهیم هم در اثر شهرت و وضوح زیاد احتیاج به تعریف نداشته باشه. نکته دیگه این است که اگر این مفاهیم که در مبادی یا در مسائل به کار میره اعم از موضوع خود علم هست، قبلا هم گفتیم اینا رو باید تخصیص داد به موضوع علم، مثل مفهوم مساوات که اعم است از موضوع حساب و هندسه، ولی در هر جایی در هر علمی که به کار میریم تخصیصش میدیم به همون موضوع، مساوات مقداری را در هندسه و مساوات عددی را در ریاضیات در حساب. و ان کانت اعم من الصناعه خصصت به صناعه علی نحو ما قیل. فاذن الموضوعات ان احتیج الى تنبیه علی وجودها وضعت وضعا. اگر موضوع یک علمی احتیاج به تنبیه داشته باشه، این به صورت وضع در اون علم قرار داده میشه. ولا برهان علیها فی الصناعه، خود این علم نمیاد موضوع خودش را اثبات بکنه، مسائل علم شامل اثبات موضوع خود علم نمیشه، وجود خود موضوع را باید در علم به عنوان اصل موضوع بذاریم. ولا برهان علیها فی الصناعه بل علا عوارض ذاتیه، در هر صناعتی از عوارض ذاتیه موضوع بحث میشه نه از وجود خود موضوع. و اما عوارض ذاتیه فتحد و حدن فقط این احتیج الی، عوارض ذاتیه اگر مفهومش بیان نباشه به عنوان مبادی تصوریه اونها را وضع میکنن، داخل در اوضاع میشه، یعنی داخل در مسائل نیست، باز فقط به عنوان وضع ذکر میشه. ولا توضع موجودتن الا اندل فراغ ان اقامت البراهین، ما به هیچ صورت نمیتونیم وجود عوارض ذاتیه را برای موضوعات به عنوان اصل موضوع تلقی کنیم، مگر اینکه برهان برش اقامه کنیم در اون علم اثبات بشه، بعد به عنوان فضلکه و نتیجه گیری بگیم پس چنین چیزی هست. البته اون وقت دیگه این نتیجه همون مسئله است دیگه، بمبه وضع نمیشه. ولا توزع موجودتن، در هیچ علمی به عنوان وضع نمیاییم بگیم فلان عارض ذاتی موجود است برای موضوع خودش، الا عند الفراغ ان اقامت البرهان فی مسئلت مسئلتین، بعد از این که در هر یک از مسائل برهان اقامه کردیم اون وقت مثلا میگیم پس این برای این موجود است. انها موجودتون لموضوع او مسلوبتون الموضوع. والمبادع التي ليست اصولا موضوعه و ليست مصادرات، اما مبادی تصدیقیه‌ای که از قبیل اصول موضوعه و مصادرات نیست، فان وضعها من التکلف، یعنی در هر علمی از قضیه اجتماعی محال بودن اجتماعی نقیزه این استفاده میشه، اما در هیچ علمی این را به عنوان مبدا نمیان وضع بکنن، بگن شما باید قبلا بپذیرید که اجتماع نقیزه این محال است، یه گفتن نداره، چیزیست بدیهی به ذات، مثلا نقیزه این لایجتمع آن و معشبه ازالی. اگر این را بخوان به عنوان اصل موضوع در یک علمی مطرح بکنن یا به عنوان مبادی ذکر بکنن، این چیز لغویست. و این نازع فیها منازعون فلا تنقلب و به ذالک اصلا موضوع ها، صرفا به واسطه اینکه کسانی در بعضی از بدیهیات هم تشکیک میکنند یا سوفسطائی ها مثلا بعضیش انکار میکنند، این منشأ این نمیشه که بگیم این شد اصل موضوع، نه اینا بدیهی هست، اونایی که نظام میکنن اونا لیکی در کفششونه، یا درست تصور معناشو نکردن یا روی اناد انکار میکنن. این مانعی نمیشه که ما بگیم اینو از بدیهیاتن، واقعا بدیهی است. اگر کسی نزاعی میکنه این موجبه نمیشه که بشه اصل موضوع. لعن تلک المنازعه باللسان دون العقل، اون منازعه نه اینکه در عقلش نسبت در عالم عقلش نسبت به این مسئله شک داره، در لفظی چیزی میگه. و بالقول الخارج دون القول الداخل، این چیزی را که میگه یک قول ذهنی نیست، یعنی یک قضیه ذهنی نیست که مورد انکارش باشه، یک قضیه لفظی است که انکار میکنه. بله گاهی ممکن است که این بدیهیاتی که مورد تشکیک واقع میشه کسانی نمیفهمند یا انکار میکنند، ما در صدد باید بیاییم تنبیه بکنیم بهشون. قبلا هم فرمود که بدیهیات گاهی احتیاجی به تنبیه پیدا میکنه، یا احتیاج داریم که وقتی در مقابل سوفسطایی این واقع میشیم تبکید کنیم اونها را، یعنی بکوبیمشون، اثبات کنیم برای اینکه حرف شما بیجاست. برای این کارا ممکنه یک قیاسی تشکیل بدیم، ولی این هم باز موجبه این نمیشه که بشه از مبادی، یعنی از اصول موضوع بشه. اونا از مبادی و اصول متعارفه هستند و بدیهی هستند اندل عقل، فقط برای اسکات طرف هست که این برهان قیاسی تشکیل میدیم، یا برای تنبیه او هست برای اینکه درست مفاهیم رو درک بکنه. و انما القیاس الذی یتکلف احیانا فی تصحیح شیء من ذلک، از این اصول متعارفه و بدیهی، او تبکیت مخالف فیه من السوفسطائیه، فان ذلک كله نحو القول الداخل. بله اینها اینجور قیاس ها قول داخلی است، یعنی واقعا در ذهن مفاهیمی ترتیب داده میشه و اثبات قیاسی میشه، ولی اینم باعث این نمیشه که بشه اصول موضوع. و علاما عرف فیما سلف و یعرف فیما یستعنف، قبلا گفته شده بعدا هم گفته میشه که اینها فقط برای تبکیت مخالف هست و یا توضیح مطلب، توضیح مفاهیم. و اما المباد علتی قد یشک فیها، اون مبادی بیین و اصول متعارف بدیهیات، این وضعش اینجوری بود که گفتیم اینو احتیاج به گفتن نداره و اصول موضوع نمیشه. و اما اون مبادی که احتیاج بهش داریم ما در علم، ولی خودش فی حد نفسه قضیه ایست قابل شک، یعنی بیین نیست. اما المباد علتی قد یشک فیها فلابد من ان یوزع وجودها، اینها رو ما باید در علم به عنوان اصل موضوع قرار بدیم. و تفهم ماهیت و اجزائها، اگر مفاهیمش هم بیان نیست اونها رو باید بیان کنیم به عنوان مبادی تصوری. ان لم تکن بینتن تصور الاجزاء، اگر تصور اجزائش بیان نباشد. این الاجزا به اصطلاح الف لامش جانشین ضمیره، یعنی تصور و اجزائها. والحد فلیس اصلا موضوعا ولا مصادره، اما تعریف نه اصل موضوع است نه مصادره، برای اینکه اصلا قضیه نیست، حکمی درش نیست، فقط بیان مفهوم تصوری است. لانه لیس فی حکمون، بل انما یوزع لتفهیم اسم، فقط لفظ رو میخوان شرح بدن که منظور از این لفظ چی. اللهم الا ان یسمی انسان کل مسموع فی فوات صناعات اصلا موضوعا، قبلا هم بازیشون که در باره اصل موضوع اینها صحبت میکرد گفت گاهی از بعضی ها هر چی در مقدمه کتاب ذکر میشه اینا رو میسوشون در اصل موضوع ولو تعریف باشه، مگر طبق اون نظر بگیم، و الا طبق اصطلاحی که متعارف هست به اینا اصل گفته نمیشه، نه اصل موضوع و نه اصول متعارف، مگر اینکه یک شخصی هر چه میشنود در مقدمه علوم اینها را اصل موضوع بنامد، اون وقت تعاریف هم میشه اصل موضوع. خب اینها گفتیم اصول نیستن، پس چی هند؟ بل انما الاصول اصول موضوع کدومند؟ انما الاصول الموضوع اشیاء و مصدقون بها و هی فی انفسها صادقتون تجتمع من التصدیق بها ولو بالوضع مقدمات اخرى نتیجتون. اصول موضوع عبارتن از یک قضایایی که ما به اینها تصدیق داشته باشیم، حالا یا تصدیق حقیقی مثل بدیهیات، یا تصدیق وضعی به عنوان فرض و پذیرفتن مثل اصول موضوع، که وقتی با یک مقدمات دیگر اینها زمینه میشن، نتیجه ای به دست بیاد که اون نتیجه مسئله فلان علم خاص خواهد بود. اصول موضوع چیزایی هن که مورد تصدیق قرار میگیرن و خودشون هم فی حد نفسه صادقن و از اجتماع این اصول موضوعه ولو با مقدمات دیگری که از قبیل وضع باشد تصدیقش، نه از قبیل تصدیق حقیقی باشه، نتیجه‌ای به دست بیاد برای اون علم. اما حدود که اینجور نیستن، قضیه‌ای نیستن تا ما بخوایم با زمینه کردن به چیز دیگری نتیجه‌ای بگیریم. درسته شکل قضیه گفته میشه ان نقطه تو شیء لا جزء لها، ولی از این که نمیشه استدلالی کرد، صغرا و کبرای نمیشه از این تشکیل داد، نتیجه ای گرفت از این. حدود اینجور نیستند، حدود فقط برای بیان معنای لفظ هستند. بعد میفرماید که این مطلب را وقتی در تعلیم اول ارسطو ذکر کرده متوجه یک شبهه‌ای شده، برای دفع دخل یا جواب از یک سوال مقدری یه مطلبی را اینجا بیان فرموده که ما هم نقل میکنیم و اون اینه که ممکن است کسی این به ذهنش بیاد که بعضی چیزهایی که به عنوان اصل موضوع در هندسه حساب جای دیگری ذکر میشه، اینا فی حد نفسه قضایای درستی نیستن، در صورتی که از همین ها میخوان نتیجه گیری بکنن و مطالب اثبات کنن. مثلا استاد هندسه وقتی میخواد تعریف بکنه خط را، یا به عنوان تعریف یا به عنوان بعضی از اصول موضوع، میاد یه خطی مثلا روی تخت سیاه میکشه، روی کاغذ میکشه، میگه این خط مستقیم است، در صورتی که این خط نیست، سطحی است. یه شکلی میکشه میگه این مثلث متساوی الاضلاع است و مجموع زوایاش مساوی است مثلا با دو قائمه. احکامی رو میخواد برای ذکر کنه که مال مثلث متساوی الاضلاع، ولی وقتی دقت میکنیم این متساوی الاضلاع نیست، است دروغه. پس چگونه میشه با این دروغ ها مطالب حقی را اثبات کرد؟ ارسطو گفته اگه کسی همش اشکالی بکنه، جوابش این است که ما به واسطه دروغ بودن اینها نمیخوام مطلبی اثبات بکنیم. این اشکال اینها فقط برای این است که ذهن متعلم قدرت پیدا کنه که از راه قوه خیال مفهوم عقلیشو به دست بیاره. احکام مال مفاهیم عقلی هست، مال این اشیاء غلطی که در خارج هست، این خطوطی که سطوح هستن در واقع مال اینا نیست. اینا فقط برای این است که متعلم به وسیله تخیل اینها بتواند مفهوم حقیقی مثلث خط مستقیم را به دست بیاره. احکام مال اوناست. ولما قیل فی تعلیم الاول هازا، وقتی این مطالب در تعلیم اول گفته شده، فطن لزنن، توجه پیدا کرده به یک گمانی که در اینجا ممکن است پیش بیاد، لعله یسبق الی بعض السامعین، که به ذهن بعضی از شنوندگان بیاد. اون گمان این است که ربما کان من المقدمات المستعملت مبدا ما لعلم کلیه اول مسئلت من ما هو کاذبون. گاهی مقدماتی که ذکر میشه در یک علمی که مقدمه است برای همه علم یا مقدمه است برای یه مسئله از اون علم، گاهی چیزی دروغی است. ثم یطلب منها نتیجتون، بعد بر این دروغ میخوان نتایج راستی بار بکنن. کأن سائلا سأل و قال، جواب از سوال مقدری است، گویا یه سائل اینجور سوال میکنه، میگه قد نرا فی العلوم اصولا موضوعتا و مقدمات کاذبتا یتدرج منها الى المسائل. گاهی در علوم میبینیم ما یه مقدمات کاذبی را جعل میکنن، وضع میکنن و بعد از اونها میخوان شروع کنن مسائل را اثبات کنن. مثل ان المهندس یقول خط الف ب لا ارز له، یه خط الف ب میکشه میگه این ارز نداره، با اینکه ارز داره واقعا. و هو مستقیم، خطی را یا میگه این خط مستقیم است ولی در واقع انحنا داره، ولا یکون کذا. یا میگه مثلث الف ب جیم، این مستقیم الخطوط الف ب جیم متساوی الاضلاع است، با اینکه وقتی دقت میکنیم میبینیم اینجور نیست، اضلاعش با هم فرق داره. و انما یکون کاذبا لان ذلک الخط لا یکون عدیم الارض، اون خطی که کشیده این بی عرض نیست، ولا مستقیمن فی الحقیقه، خطش هم راست نیست، منحنی کشیده. ولا ذلک المثلث یکون متساوی الاضلاع فی الحقیقه، اضلاع مثلث هم مساوی نیستن. چون ممکنه چنین شبهه‌ای به ذهن کسی بیاد، اون وقت جواب داده فاجیب، اون لما جوابش اینجاست فاجیب. وقید اینجور گفته ان هذا الخط المخطوط، این خطی که میکشن رسم میکنن، و المثلث المشکل، این مثلثی که شکلش را رسم میکنن، لیس مخطوطا لافتقار البرهان الى مثله، واقعا برهان احتیاجی به این شکل و به این خط نداره، تا اگه این غلط بود برهان هم غلط بشه. ول برهان هو علا خط بالحقیقت مستقیم و عدیم الارض، برهان در واقع به چیزی اقامه میشه که اون در واقع ارض ندارد، یا اگر به عنوان خط مستقیم است واقعا مستقیمه، اگر مثلث است واقعا متساوی الاضلاع است مثلا. و کذالک علی مثلث بالحقیقت متساوی الاضلاع و مستقیمه الخطوط، برهان بر اون اقامه میشه. پس این چه کار است؟ بل انما خود تذالک و شکل هازا، این شکل هایی که رسم میکنن اعانتا لذهن به سبب تخیل، برای این است که ذهن بتونه یک تخیلی از این در ذهنش داشته باشه، بعد یک مفهوم عقلی را ازش انتظار کنه، اون حکمان اون مفهوم عقلی است. و برهانه هو علل معقول دون المحسوس و المتخیل، نه اون چیزی که رو کاغذ کشیده شده برهان بر این است، و نه اون صورت خیالیش که در ذهن طرف میاد، بر اون صورت خیالیش هم برهان نیست، برهان بر مفهوم عقلیش. ولو لم یصعب تصور البرهان المجرد عن التخیل لما احتیج الى تشکیل البته، اگر افراد میتونستن مفاهیم را بدون کمک گرفتن از این خطوط و اشکالی که رسم میشه تصور کنن، احتیاج به اینا نبود. فقط بان ان الاصول الموضوعه مصدق بها، پس اصول موضوع قبلا مورد تصدیق میگیرن، قرار میگیرن، و علالون لتصدیق به نتیجه و المطلوب، همین ها هستند که علت برای تصدیق به نتیجه و مطلوب، مطلوب هم همون نتیجه است، یعنی چیزی که برای ما مجهوله و میخوایم با برهان اثباتش کنیم. اصول موضوع اینجوری است، اما حد که اینجوری نیستن، یه قضایایی نیستن که مورد تصدیق قرار بگیرن، فقط تصور. ولا کذالک الحد. و ایزن یه نکته دیگه هم باز شیخ اضافه میکنه، بعدش هم میفرماد احتیاج به اینم نیست. مبادی قضایایی هستند یا به صورت کلیه بیان میشن یا به صورت جزئیه، یا میگن کل و ختم کذا یا میگن بعض و کذا، یه هم چیزی میشه مبادی، اما حدود و تعاریف که کل و بعض ندارند، پس معلوم میشه اینها هم از مصادرات از اصول نیست. و ایضا فان کل اصل موضوع فهو محصور، به صورت قضیه محصوره است، کلیون او جزئیون، ولیس شیء من الحدود به محصور کلیون ولا جزئیه، فلیس شیء من الاصول الموضوعه به حدود. الا انه لا حاجه الى هذا البيان بعد ما قيل، بعد از اون حرفا و توضیحات گرفتیم دیگه به همچین بیانی احتیاج نیست. خب از اینجای خورده مطلب جدیدی، اینو همش مکررات بود، از اینجای مطلب جدیدی رو شیخ شروع میکنه، و اون این است که در نظریات فلاسفه سابق مطالبی راجع به صورت‌های عقلی و مثل اینا وجود داشته، لااقل به عنوان این مسئله مورد بحثی که آیا ادراک مثلا کلیات به مثل مجرده تعلق میگیره یا نه. چون یه همچین مطالبی مطرح بوده، کسانی فکر کردن که این مثل و صور عقلیه هم میتونن در برهان نقشی داشته باشن. اول ما ببینیم اصلا منشأ این که اینا چنین تصوری را کردن چیه، و بعد ببینیم که آیا اینا نقشی در علوم برهانی دارن یا ندارن. ولی ان قومن، و نظر به این که کسانی گمان کرده اند، حسه بود ان موضوعات العلوم هی صورون مفارقتون، چون موضوعات علم کلی هستن، فکر کردن هر کلی باید مفارق باشه، مجرد باید باشه. لکل نوع منها مثال یشبهه، هر نوعی یک مثالی دارد شبیه به خودش، قائمون به ذاته، عقلیون موجودون لافی ماده، یک موجود مجرد عقلی قائم به ذاتی است که در ماده نیست. موضوعات علوم هم چون کلیان پس از این قبیله، یعنی موضوع علم مثلا حساب یه چیزی است در عالم مجردات، اونجا هست، از اون داریم ما بحث میکنیم. فبالحریه ان یقع شک و حله فی جمله ما یتعلق بالبرهان، به هر حال اقل شکی در این باره پیش میاد که آیا موضوعات علوم اینا هستن، درباره اینا بحث میشه یا نه، پس باید برهان اقامه بشه بر اینا. فبالحری چون گمان کرده اند کسانی، سزاوار است که شک و حلش در جمله ما یتعلق بالبرهان قرار بگیرد. و یجب ان نذکر اولا از سبب الذی حمل اولئک علی هذا الظن فنقول، قبلا بگیم چی اصلا موجب این شده که چنین گمانی برای این اشخاص پیش بیاد، بعد به حلش بپردازیم. انما وقع اولئک القوم فی هذا الظن من جهت قیاس قاسوه، میگه این گمان از اینجا پیدا شد، یه قیاسی اینا درست کردن به این صورت، گفتند این علومی که از یه اشیایی بحث میکنن ابتداعا از دو حال خارج نخواهد بود، یا از اشیای موجودی بحث میکنن یا از اشیای معدوم. بحث از اشیای معدوم که چیز لغوی است، ما بحث بکنیم از چیزایی که نیست، اینم اسمش بذاریم علم، این که نمیشه. پس علوم حتما از چیزایی بحث میکنن که هست، این چیزایی که هست از دو حال خارج نیست، یا در ماده موجود است یا در خارج ماده، یا کلی هست و عقلی، یا محسوس هست و شخصی، یا قابل تغییر و فساد هست یا قابل تغییر و فساد نیست. اگر چیزی قابل تغییر و فساد باشد، اینو قبلا گفتیم، برهان به متغیر به معنه و متغیر اقامه نمیشه. پس اشیایی که متغیر هستند به معنه و متغیر مورد برهان قرار نمیگیرند، در علوم از اونا بحث نمیشه. پس کائن فاسد ها که هیچی خارج میمونه، اشیای محسوسی که کائن فاسد نیستن مثل افلاک و اینا، اینها هم از اون جهتی که محسوس هستن باز برهان برش اقامه نمیشه، برهان مفادش علم کلی خواهد بود، علم شخصی حسی به وسیله حس فقط پیدا میشه. پس اگر برهان بر اونها اقامه میشه، مالی امور کلی عقلی است، پس باید بر اون امور کلی یک امور مجردی باشن که این علوم در واقع از اونا دارن بحث میکنن، یه همچه قیاسی تشکیل دادن. فقالوا ان هذه العلوم كلها انما تنظر في موجودات ما، موضوعات اینها امور موجودی خواهد بود، به خاطر اینکه فالمعدومات لا فائده في النظر فيها، بحث از معدومات که فایده ای نداره تا علمی براش تشکیل بده، پس موضوعش باید موجود باشه. حالا این موجودات دو دسته، اما واقعتون تحت الفساد و تغییر، یا اشیاء کائن فاسد و تغییر پذیر هستن، و اما دائمت الوجود غیر متغیره. باز اشیاء دائمت الوجود هم گاهی محسوس هستن گاهی معقولن، البته این تقسیم محسوس و معقول شامل میشه جای دیگه هم میشه، ولی اون اشیایی هم که دائم هستن باز هم از اون جهتی که محسوسن برهان بهشون اقامه نمیشه. ول فاسدات لا برهان علیها ولا حد لها، چیزی که فاسد است و تغییر میابه نه برهان برش اقامه میشه و نه حدی، برای اینکه امروز ما یه حدی براش پیدا کردیم بیان کردیم و تغییر کرد، خب این حد دیگه بر روز وجود فردایش صادق نیست، پس باید یه چیز ثابتی رو در نظر بگیریم ما که تعریف بکنیم اون شیء. ول محسوسات ولو دائم هم باشند، لیست ایزن مبرهنن علیها ولا محدودتن من جهت ماهی محسوستون و شخصیه، از اون جهت که متعلق ادراک حسی و شخصی قرار میگیرن، اون هم نه حد براش بیان میشه و نه برهان براش اقامه میشه. حد برای مفهوم کلیست که با حس درک نمیشه، برهان هم که اقامه میشه بر مفاهیم کلیست. بل من جهت طبیعت عقلیت اخرى، اینجا طبیعیت ظاهرا اشتباه باشه، طبیعیت عقلیت خیلی جور در نمیاد. اگر طبیعت باشه بهتر. بل من جهت طبیعت عقلیت اخرى، به واسطه یک طبیعت عقلانی دیگری غیر از اون طبیعت محسوس مورد برهان قرار میگیرن. پس یه طبیعت عقلانی دارن که این برهان بر اون طبیعت عقلانی اقامه میشه. فالبرهان لیس یقوم علی الشمس من جهت ماهی حاضر شمس، مثلا وقتی برای کسوف برهان اقامه میکنین، نه از اون جهتی است که این شمسی است که با چشم میبینین، بلکه بر ماهیت و شمس هست، ولی اون که یه فرد بیشتر ندار. بل من جهت ما انها شمس مجردتون من سائر العوارض اللاحقت لها و شخصیت العارضت لها. این تشخص یک امر عارضی است برای ماهیت، اما برهان بر اون ماهیت صرف نظر از این تشخصش اقامه میشه. حد هم همینطوره. اگر گفتیم از شمس جرمون مثلا فلان واقعون فی فلک کذا، منظور این تعریف برای شخص خارجیش نیست، برای ماهیت شمس. فاذا کان کذالک، بر اساس این قیاسی که تشکیل دادن، اون وقت گفتن که نتیجه گیری کردن کان البرهانو علی صور معقولت مجردت من الماده. پس این برای اینی که اقامه میشه برای یک صور مجرد از ماده ایست. لالا تکونه محسوستن ولا قابلتن للفساد، چون گفتیم که برهان بر امر محسوس به ما انه محسوس و بر امر تغییر پذیر و کائن فاسد تعلق نمیگیره. پس بر چیزی باید تعلق بگیره که متغیر نباشد، جزئی هم نباشد، پس میشه یک طبیعت عقلانی. و کذالک الحد، در مورد حد هم چنین چیزی گفتن. بعضی گفتن که حد اصلا مخصوص به موضوعات علم حسابه، عدد، چیزا دیگه تعریف نداره، تعریف فقط مال عدد. بعضی گفتن نه، موضوعات هندسی هم تعریف داره، یعنی ریاضیات به معنای عام اینها تعریف دارن، اما امور طبیعی اینا رو باید برگردونیم به امور ریاضی. اینجا یه عبارتی شیخ دارن که من درست نمیفهمم، یه جوری که به ذهنم میرسه معنی میکنم، آقایون از اساتید دیگه بپرسن، شاید معنای بهتری داشته باشه. و کذالک الحد، فبعضهم وضع ذلک للعددیات فقط. بعضی گفتن که حد مخصوص عدد، و بعضهم للعددیات و صور الهندسیه، مطلق ریاضیات، و بالجمله لصور تعالیمیه، صورتهایی که مورد تعلیمیات است. ریاضیات رو میگن تعلیمیات. دون طبیعیه، امور طبیعی در مقابل ریاضیات اینا حد ندارن. اونی که مورد شبهه است اینه، و رقا الیها طبیعیه. رقا الیها معنی لغویش اینه که یعنی رقا، یعنی بالا بردن. بالا برده است امور طبیعیه را به سوی امور تعلیمیه. من این معنیش درست نمیفهمم، یقین ندارم منظور چیه. اون معنایی که من میکنم اینه که یعنی طبیعیات را برگردوندن به ریاضیات، چون این نظریات سابقی بوده که تمام علوم طبیعی برمیگرده به علوم ریاضی، و حتی سعی میکردن که تمام علوم برهانی را به شکل ریاضی حل بکنن. چنین گرایشی الان هم وجود داره، مثلا مسائل فیزیک و اینها را به صورت ریاضی تبیین میکنن، میگن اون چه اثبات میشه جنبه ریاضی داره. بعضی هاشون میگفتن اصلا عالم به قلم ریاضی نوشته شده، یه همچون کلمات قصاری هم از فلاسفه قدیم و حتی متأخرینشون اینا هم نقل شده که عالم با قلم ریاضی نوشته شده. احتمالا منظور اینه که میگفتن اساسا حدود، تعاریفی که ما میگیم اینا مال ریاضیات، اشیاء دیگه هم رو باید به این وسیله تعریف کنیم. یعنی مثلا وقتی بخوایم بگیم درخت چیه، باید بگیم درخت چیزیست که چقدر طول ممکنه داشته باشه، چه شکلهایی ممکنه داشته باشه. بعد برگردونیم طبیعیات هم را به ریاضیات، تا اونجایی که برسونیم به ریاضیات اینا قابل تعریف خواهد بود. خودش قابل تعریف نیست. حالا فکرش بکنید آقا، این بنده که بنده زیادم فکر کردم، ولی نهایت چیزی که به ذهنم رسیده این الیهما، هم یعنی به عددیات و هندسیه، اون فرقی نمی کنه. چه به الیهما باشه برمیگرده به عددیات و هندسیات، اگر الیها باشه برمیگرده به صور تعالیمیه. اینش فرقی نمی‌کنه. رقا الیها یعنی بالا برده است به سوی این تعالیمیه ریاه طبیعیه را، بالا برده است یعنی چی؟ بنده اینجوری تعریف می‌کنه. این مشکلی رو حل نمی‌کنه. اولا رقا لازمه ظاهرن، اگر بخوایم بلن باید رقیه بخونیم و این مشکلی رو حل نمی‌کنه که حالا رقا باشه یا رقیه، منظور چیه که طبیعیات بالا آورده شده به سوی ریاضیات. و کانم مأخذها اولا فلاحتجاج شیئا آخر، اینا برای اینکه دلیلی برای این مطلب بیارن به این اکتفا نکردن، یه چیز دیگری رو مطرح کردن و اون اینه، گفتن ان هذه یعنی مفاهیم ریاضی مستغنیتون عن المادته فی الحد، وقتی ما میخوام تعریف بکنیم احتیاجی نداره که ما اینها را در به وسیله ماده تعریف کنیم، بگیم مثلا مثلث سطحی است که محدود به سه خط مستقیم باشد در ماده طبیعی، این احتیاجی نداره، چون حدشون اینا احتیاج به ماده نداره، وجودشون هم احتیاج به ماده نداره، پس اینا جزء مجردات هستن. قالوا و اما ما یضعه الریاضی من خط و شکل محسوس فهو کاذب فی، این خط و شکل‌های محسوسی که رسم می‌کنن اینا اصلا واقعیت نداره، مثل همون شبهه‌ای که قبلا شد، این خطی که می‌کشن این سطح هست. و الخط و شکل الحقیقی عقلیون و علیه البرهان، این هم یه همچون دلیلی را به اصطلاح برای خودشون ذکر کردن که چرا ما میگیم حد مخصوص به تعالیمیات از شامل طبیعیات نمیشه. و قومون الف الهندسیات من العددیات، اونا ظاهرن فیثاغورسی ها هستن، اونا اصل در همه چیز را وحدت و عدد میدونن، میگن اشکال هم حتی از عدد پدید میاد، وقتی ما به عدد 3 رسیدیم مثلث درک میشه، مثل اینکه 3 تا نقطه را فرض درک میکنیم این مثلث ازش پدید، وقتی به 4 رسیدیم مربع درک میشه، میگن اشکال هندسی هم از عدد پدید میاد. یک مبالغات عجیبی اصحاب فیثاغورس درباره عدد داره. و قوم الف الهندسیات من العددیات و جعل العددیات مبدا الهندسیات. و اما افلاطون فجعل الصور المعقولة المفارقة موجودة لكل معقول حتى للطبيعيات، افلاطون برای هر موجودی که در این عالم باشد اعم از طبیعیات و ریاضیات یک مثال مجرد عقلانی قائله، فسماها اذا كانت مجردة مثلا، اونها را وقتی به اون وجود مجردیش تجردیش لحاظ میکنیم اسمشون را میزنیم مثل، و وقتی وجودشون در این عالم طبیعت را در نظر میگیره اسمش میذاره صور طبیعیه، و اذا اقترنت بالماده صورن طبیعیتا، صور و مثل، صور اون وقتی با توجه به وجود مادیشونه و مثل گفتن به لحاظ وجود عقلانیشون. و جمیع هذا باطل، همه این حرفایی که گفتن اینا همش نادرست، اما اینجا جای بحثش نیست که ما حالا بیاییم دونه دونه اینا رو بررسی کنیم، اینا جاش فلسفه اولاست، فقط یه نکته اینجا مربوطه که در پایان بحث میگیم. اینا باطله، فإن الصور الطبيعيه لا تكون هي هي اذا جردت عن الماده، این که میگن همین صورت است که وقتی مجرد میشه میشه مثل، صورت طبیعیش هم مجرد نمیشه، اگر صورت را به طور تجرد در نظر بگیرید دیگه این صورت طبیعی نخواهد بود، این معنا نداره بگیم این همون مجرد است که صورت طبیعی است در این عالم، صورت مجرد است در اون عالم، دو ماهیت اصلا نمیدونن که این میشه او. این حالا اشاره ایست، الله بحث‌های مفصلش را در شفا و اینا باید برسه در الهیات شفا. و صور و تعلیمیه لا تقوم بلا مادتین، این که گفتن چون مفاهیم ریاضی را میشه بدون ماده تصور کرد پس وجودش هم بدون ماده هست، این بیجا گفتن، حدش بدون ماده است، اما لازمش نیست که در وجود هم احتیاج به ماده نداشته باشه. و صور و تعلیمیه لا تقوم بلا مادتین و این کانت تحد و لا بالماده. و الکلام فی ابطال هذه الآراء و القیاسات الدایت الیها انما هو فی صناعت الفلسفة الاولى، بحث درباره اینا حالا اینجا جاش نیست، دون المنطق و حتی علوم دیگه هم اینا رو باید فقط در فلسفه اولا بحث بکنیم اینا رو. بل یحسن فی المنطق به وجه من الوجوه ان یبین، ما فقط در اینجا باید به این صورت میتونیم بیان بکنیم که به فرض این که ما یک موجودات مجرد عقلانی داشته باشیم، خواه مال همه موجودات این عالم یک فرد مجردی داشته باشیم یا نه مخصوص عددیات باشه، اونها مجرد هستند اما طبیعیات مجرد نیستند، یا هر شکل دیگری از این حرف ها را بپذیریم، آیا این جور اشیا میشه تو برهان واقع بشند یا نه؟ علا فرض باید بحث بکنیم. بل یحسن فی المنطق به وجه من الوجوه ان یبین ان هذه و ان فرضت موجودتن، به فرض اینکه اینها موجود هم باشند، فلا مدخل لها فی علم البرهان، اینا دخالت در علم برهان ندارد. ولا هی موضوعت لهذه البراهین التي نحن فی تعلیمها، اینجا که ما صحبت از برهان میکنیم و میگیم باید از چه قضیه تشکیل بشه و کبراش باید کلیه باشه و این حرفا، اینا ربطی به اون مجردات عقلیه اونا نداره. حالا یکی یکی شیخ بیان میکنه که در برهان نه حد اصغر و نه حد اوسط و نه حد اکبر هیچ کدومش نمیشه اون صورت مجرد عقلانی قرار بگیره و نفعی نداره برای ما. اول روی حد اوسط تکیه میکنه. میگه اگه شما یه حد برهان، یه برهانی داشته باشید که حد اوسطش رب النوع باشه، خب حد اوسطی را که شما میخواهید باید چیزی باشه که قابل انطباق بر حد اصغر باشه، یعنی مفهوم کلی باشه که حد اصغر تحت او قرار بگیره. خب این موجود مجردی که در عالم مجردات هست، این بر چی حمل میشه؟ بر اشیاء مادی حمل نمیشه. نمیشه بگن این انسان مادی یکی از افراد اون مجرد عقلی است. دو ماهیتن، اون مجرد است، این مادی است. اون را نمیشه بر این حمل کرد. پس ما اون مجردات عقلی برای این که باید طوری باشن، یعنی این مفاهیم حد وسط باید طوری باشه که قابل صدق بر مصادیق حد اصغر باشد، یعنی قابل صدق علا کثیرینی باشد که اون کثیرین در این عالم موجودن. یه چیزی که در یه عالم دیگری موجوده هیچ وقت در این عالم تحقق پیدا نمی کنه، این چطور میشه حملش کرد در این کثیرین؟ فرض کنید حالا ما یه رب النوع انسانی هم داریم در عالم مجردات، میشه بگن من او هستم؟ اون چیزیست که هم میشه علا کثیرین در این عالم، بر اینا هم نمیشه. پس یه همچه چیزی که حد اوسط نمیتونه قرار بگیره. و اما حد اصغر، حد اصغرم باید چیزی باشد که تحت حد اکبر واقع میشه، اونی که در اون عالم است که اینجا مصداق نداره، پس حد اصغرم نمیتونه واقع بشه. یا اونی که در اون عالم است، مفاهیم کلیهی که در اینجا بر این اشیاء این عالمی صدق میکنه بر اون هم نمیشه. حد اکبرم همینطور، حد اکبرم یک مفهوم کلی است که بر حد اوسط هم میشه. وقتی حد اوسط نمیتونست از اون از اشیاء عقلیه مجرد باشه، دیگه جانا داشت که حد اکبر هم بر اون هم بشه. اینا رو بیان میکنه شیخ، نتیجه گیری میکنه که به فرض اینکه ما چنین چیزایی هم داشته باشیم، اینا در برهان به درد نمیخوره، برای ما دردی دوا نمیکنه. بله، فلا مدخل لها فی علم البرهان ولا هی موضوعه لهذه البراهین التي نحن فی تعلیمها، این براهینی که ما داریم فعلا دربارش بحث میکنیم اصلا به اینا مربوط نمیشه. لأن هذه البراهین و این کانت بالذات و اولا لأمور عقلیت کلیت فانها ثانیا و بالعرض للمحسوسات و الفاصلات، ما برهانی میخوایم اقامه کنیم که ولو بالذات به یک برای مفاهیم عقلی ثابت میشه، اما اقلا بالعرض به اشیاء مادی نسبت داده میشه. اون چیزی را که برای ماهیت الانسان ثابت میکنیم، بالعرض هم برای فردش باید ثابت میشه. فإن كل حكم يصح على الشمس المطلقة يصح على هذه الشمس، كل حكم يصح على الغب على الإطلاق نوبه تبع نوبه فيصح على هذا الغب ولو بالعرض، و إذا صح على كل إنسان حيوان صح على إنسان أنه حيوان، ما این انسان به هر حال به حیوانی است، تحت حیوان قرار میگیره. و البرهان انما لابد من ان يكون فيه قول كلي، در قرآن در برهان باید یک کلام کلی ما داشته باشیم که شامل کثرت بشه. چگونه شامل کثرت بشه؟ به این که هم اسمش را به افراد مندرج در او خودش قرار بده و هم حدش را، یعنی مثلا وقتی گفتیم کل انسان حیوانون، اسم حیوان باید بر انسان هم اطلاق بشه، حد حیوان هم باید بر افراد انسان صدق بکنه. اما حالا فرض کنید که اسم اون رب و نوع انسان مجرد بر من هم اطلاق بشه، اون انسان و من هم انسان، اما حدش هم آیا اطلاق میشه؟ اون یه موجود مجرد تام است، من یه موجود مجرد موجود مادی هم، چگونه حد اون بر من تطبیق میکنه؟ به ان یعطا اسمه و حده للکثرت الجزئیه، هم اسمش و هم تعریفش باید اعطا بشه به اون کثرت های جزئی که درش مندرجن. و یمکن ان یجعل الکلی و فیه المحکوم علیه بالحکم الکلی حدن اوسط موجبن علی کثرته بالاسم والحد، و طوری باشد که حد اوسطی برای او به نحو ایجاب بشه برش، ثابت بشه براش بر اون کثرتی که هم اسم او را دارن و هم حد او را دارن. فما حکم علیه حکم علی الکثره، حکمی که برای اون حد و وسط ثابت میشه، برای کثرتش هم که اصغرها هستن برای اونم ثابت میشه. ولا یمکن ان تکون حدودا وسطا فی اثبات شیء علی و اما صور فانها و ان کانت موجودتن. خب حالا فرض کنین چنین صور مجردی هست، فلا یجب ان یکون الحکم علیها حکما علی الکثر من الجزئیات الشخصیه، حکمی که برای اونها ثابت میشه لازم نیست بر موجودات شخصی این عالم ثابت بشه، شاید اون حکم مال وجود تجردیشونه، اینا موجودات مادی ان، ملازمه ای نیست بین اینکه حکمی که برای اون ثابت میشه برای اینا هم ثابت بشه. ولا یمکن ان تکون حدودا وسطا فی اثبات شیء علی الکثر من الجزئیات الشخصیه، نمیتونیم اونها یه حد وسطی قرار بدیم که به وسیله او حکمی برای امور شخصی این عالم اثبات کنیم. و ذالک لان المسل و ان انزلنا انها تعتل کثرت اسماءها، ولو اینکه ما تنازل کنیم و فرض کنیم که اونها اسمشون را به این اشیاء شخصی هم میدند، یعنی اسمی که بر اونها اطلاق میشه بر اینها هم اطلاق میشه، مثل اسم انسان مثلا، اما لا یمکننا ان نقول انها توتیها حدودها، حد اونها را دیگه نمیتونیم به اینها بدیم. لانه لیس شیء من الجزئیات صورتا عقلیتا، اگه بخواد حدش بدیم باید اینها امور عقلی باشن، اون که اینها عقلی نیستن، مفارق نیستن، ابدی نیستن. و هذا هو الحد الجامع للصور المفارقه، این که باید موجودی ابدی باشد مفارق باشد، این شامل همه صور مفارقه میشه، اما نسبت به امور شخصی هیچ کدوم صادر نمیشه شخصی این عالم. و کیفه ممکن ان تكون طبیعت الانسان المحسوس تهمل علیها طبیعت الانسان المثالی، حالا فرض کنیم انسان بودن اسمیست و هر دو مشترک، اما اون انسان عقلیست این انسان مادیست، چطور میشه طبیعت انسان مادی این طبیعت انسان عقلی باشه؟ و هازل انسان و حالا اون که این انسان حیوان و ناطقون مائت و ذالک، اما اون شی نه حیوان است، برای اینکه حیوان در حدش جسم بخص میشه، جسم نیست. ولا ناطقون الا به اشتراک الاسم ولا مائتون، مرگ هم که نداره، اونا ابدی هستن، پس چجوره میتونیم این حد رو برمون تطبیق کنیم؟ و کیفه یقال لشیء من هازهی انها تلکه، نه میشه گفت اینها او هستن، نمیشه گفت اونها اینا هستن، کما یقال انها حیوانون، اونطوری که به اینا میگیم حیوان به اونها نمیشه بگن حیوان. فاذن از صور المسلیه لا تؤتا اسماؤها و حدودها معن للکثرت و الجزئیات، اینطور نیستند که هم اسمشون و هم حدشون بر امور شخصی و جزئی اعطا بشود، حد اکثر اینه که در اسم ما اونها اشتراک داشته باشه. فلا تستن تتخذ حدودن وسطا فی براهین علی الجزئیات، پس براهینی که ما میخوام برای این جزئیات اقامه کنیم، اونایی که مال احکام مجرد چیز هستن، نمیشه بر اینا هم کرد، باید حد وسط هم بشه بر حد اکبر، با اینکه اونا هم نمیشن بر اینا. و این کانت ذالک البرهان برهان بالعرض، درسته که برهان بر امور مفاهیم کلی اقامه میشه، اما بالعرض لااقل نسبت به مصادیق جزئی صادقه. برهانی که بر انسان اثبات اقامه کردیم و ثابت شد که کل انسان مثلا ناطق یا زاهق، این بالعرض نسبت به این فرد هم صادقه، هذا الفرد هم انسانون پس زاهقون و ناطقون. خب این تا اینجا روشن شد که حد وسط نمیتونه قرار بگیره، و کذالک لا یجوز ان یکون حدودا کبرا، همچنین این امور مثالی و عقلی حد اکبر هم نمیتونه قرار بگیره. و اما انها لیست حدودا صغرا، خب یه کسی گفت حد اصغر رو پس از قلم انداختی، این از همونی که راجع به حدود وسطا گفتیم راجع به حد اصغر معلوم شد. فلان الحدود الصغرا اما ان تكون اعیان الموجودات المبحوس عن احوالها، حد اصغر شما یه وقت شیء عینی است، زید امر این موجود زمین آسمان، یه وقت اینجوره. و اما امورن الحکم علیها حکمون به وجه ما علی اعیان الموجودات، ولو ممکنه شیء عینی نیست موضوع شما، ولی چیزی است که حکم بر اون امر کلی حکم بر این هم خواهد بود. زید شخصی است، امر متغیری است، کائن فاسد است، اما حکمی که برای طبیعت الانسان ثابت میشه برای این فرد هم ثابت میشه، باید اینجور چیزی باشه حد اصغر. اما این مسل اینجوری نیستند، ولیست یعنی لیست المسل اعیان الموجودات طبیعی ولا ریاضی، امور عینی طبیعی و ریاضی که نیستند، ولاهی ایزن امورن الحکم علیها حکمون به وجه ما علا اعیان، طوری هم نیستند که حکم بر اونها حکم بر این اعیان باشد. دیدیم که اونها یه احکامی دارن که برای اشیای شخصی ثابت نمیشی. ولاهی ایزن الموضوعات لعنه ها این از این تکون حدودن وسطا، اگه چیزی بودن که بر این اشیا حکمی بود، حکم اونها بر این اشیا ثابت میشد، میشد حد وسط قرار بدیم. یعنی مثلا در انسان گفتیم حکمی که برای انسان ثابته ولی فردش هم ثابته، خب میشد این فرد را اصغر قرار بدیم و اونم را حد اوسط قرار بدیم، برایش بگیم هاذا شخص انسانون. همونطور که حد اوسط قرار نمی گرفتن، پس معلوم میشه که حکم اونها به جزئیاتشون سرایت نمی کنه، پس جزئی هم نمیتونن واقع بشن، یعنی حد اصغر هم قرار نمیتونن بگیرن، چون حد اصغر حتما باید چیزی باشه یا امر عینی یا چیزی که حکم برای او حکم به امور عینی باشه. ولاهی ایزن الموضوعات الاولیه لحاظ العلوم، موضوع علم هم نمیتونن قرار بگیرن، موضوع این علوم برهانی که ما میخوام برهان اقامه کنیم. حتی تکونه انما تطلب اعراض و ذاتیه، این دیگه چرا؟ و ذالک لعن ایزن انما نطلب اعراض ذاتیتا لامور هی اما اعیان و اما الحکم علیها کالحکم علی الاعیان. ما در این علوم دنبال عوارض ذاتیه چیزی میگردیم که حکمی را براش اثبات کنیم که اون حکم یا برای اعیان است یا برای چیزی که حکمش کل حکم علی اعیان است. ولیست المسل علی عهد الحکمین، اما مسل اینجوری نیستن. فلیست صور و المسل المفارقه ایزن داخلتن فی موضوعات البراهین ولا مبادئها به وجهین، این چیزی بود که در منطق میشد اجمالا در براش بحث بکنیم، اما در فلسفه قایم اثبات کرد که اصلا چنین چیزایی وجود نداره. صلى الله على محمد وعلى آله.